بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 385، سطر 12. و یحتمل ان یکون هذا السؤال من مرموزات القما و الالغاز الدائره بین العلماء فی امتحان ارباب دعوت و امثالها. بحثمون در سوالی بود که زندیقی از هشام داشت و اون سوال این بود که آیا خداوند میتواند دنیا رو در تخم مرغی جا دهد یا نه. این سوال ما به طور معمول مطرح کردیم، سلام علیکم، و توضیح دادیم. فرض شدیم یک سوال واقعی است و واقعا اون که سوال پرسیده سوال داشته و همین ظاهر هم اراده کرده، یا حد اکثر عامی رو که این ظاهر رو شامل می شده اراده کرده. ولی الان می خوام احتمال بدیم که اصلا گوینده توجه جواب سوال بوده و سوالش سوال جدی نبوده، بلکه سوالش سوال امتحانی بوده. میخواسته هشام رو و از طریق هشام امام رو امتحان کنه، ببینه آیا امام امام است که ایمان بیاره یا امام نیست که ایمان نیاره. و منظورش از این سوال هم خود سوال نبوده، خود ظاهر سوال نبوده، مطلقی که این ظاهر سوال مستاقشه نبوده، بلکه کنایه از یه امر دیگه بوده. میخواسته سوال کنه تا ببینه امام به اون کنایه به معنای کنایی واصل میشوند یا نه. اگر واصل شدن ایمان بیاره، اگر واصل شدن جواب دادن ایمان بیاره، و الا نه. معنای کنایی که در نظرش بوده این بوده که نفس میتواند معقولات، محسوسات، متخیلات رو ادراک کند و اونها رو در خود جای دهد به طوری که با اونها متحد شود. این یه مسئله فلسفیه که مطابق واقع هم هست، سلام علیکم، مطابق واقع هم هست. یعنی نفس میتواند ادراک کند هم معقولات رو، هم متخیلات رو، هم محسوسات رو، عالم رو به وجود عقلی، عالم رو به وجود خیالی، عالم رو به وجود مادی، همه اینا رو میتونه ادراک کنه و همه رو میتونه در خودش چنان جای دهد که با اونها متحد بشه. این یه امریست عرض کردن فلسفی که مطابق واقع هم هست و قبولی. سائل نمیخواسته سوال کنه که خداوند میتواند دنیا رو تو تخم مرغ قرار دهد، حتی و حتی نمیخواسته سوال کنه خداوند میتواند کبیر رو در صغیر قرار بده، اینم نمیخواسته سوال کنه. میخواسته معما بپرسه، میخواسته امام امتحان کنه، شاگرد امام رو و بعدم خود امام رو. امام هم متوجه منظور شدن و معما رو حل کردن و بس، امام هم رفته روی ادراکی که او میخواسته. اون دنبال این بوده که نفس توانایی این ادراک رو دارد یا نه، سلام علیکم. امام هم جواب دادن بله، منتها جواب امام به معقولات و متخیلات نبود، به محسوسات بوده، یعنی مبصر رو داخل در بصر کردند. متخیلم میشد داخل در خیال کرد، معقولم میشد داخل در عقل کرد، ولی امام به یکی اکتفا کردن و جواب سائل رو دادن. سائلم که نظریه خودش رو، مقصود خودش رو به دست آورده، بلند میشه میره پیش امام و بالاخره اون جریانی که کنار کردم اتفاق میفته و اسلام میاره. پس احتمال داره که اصلا این سوال به جواب به اون نحوایی که ما گفتیم نباشه، یعنی مراد ظاهرش نباشه، مراد مطلقی که این ظاهر مصداقه نباشه، بلکه مراد کنایه باشه از این که عرض شد. و این کثیراً رایج بوده که می آمدن برای امتحان کردن صاحب دعوت، مثلا پیغمبری که صاحب دعوت به دین بوده امتحانش میکردن. یهود زیاد آمده پیش پیغمبر پرسیده که مثلا فلان درخت چی بوده، فلان فرزند چی بوده، اینا رو سوال کرده، خودش هم جوابشو میدونسته، اما سوال کرده ببینه پیغمبر چی جواب میده و میدیده که پیغمبر درست جواب میده، ایمان میآورده. گاهی هم میگفته، میگفته مثلا این دوازده چیز از شما سوال میکنم، اگر جواب دادید ایمان میارم، و بعدم که جواب میشیده ایمان میآورده. این خودش جواب سوال رو داشته، منتها میپرسیده تا پیغمبر امتحان کنه. این اتفاقی در غیر پیغمبر هم میفته. یه نفر ادعا داره مثلا من استاد فلان کتابم، دیگران امتحانش میکنه، ازش از جای مختلف کتاب سوال میکنه، یا یه چیزایی که ممکن از ذهن دیگران مخفی باشه ازش میپرسن، وقتی دیدن خوب جواب داد میگن بله تو استادی. پس هم صاحبان دعوت به دین که پیغمبرانن، هم صاحبان ادعاهای دیگر ممکنه مورد امتحان قرار بگیرن، و سوال اصلا نظرش سوال جدی نباشه، سوالش امتحانی باشه. خب در مانانفی در این موضوع بحث ما ممکنه همینطور باشه، سوال سوال امتحانی باشه، سوال واقعی نباشه. یعنی ممکنه خودمون سوال این جواب رو داشته و حتی متوجه بوده که کنایه از چی داره میاره و اون جواب معماش چیه، و امام هم درست جواب معما رو دادن، چون سوال او از دنیا با تخمه نبوده، سوال او از نفس و معلومات نفس بوده، امام از نفس و معلومات نفس اون جواب دادن. یعنی درست به معنی کنایی رسیدن، به معنی کنایی برش مطرح شد، منتها معنی کنایی مطلق بوده، هم شامل معقولات میشد، هم شامل متخیلات، هم شامل محسوسات. امام فقط محسوسات رو فرمودن چون دم دستر بوده، از معقولات و متخیلات راحت‌تر فهمیده میشده. این احتمالش که ایشون در اینجا میدن. سلام علیکم. صفحه 385 سطح 12. و یحتمل ان یکون این سوال از مرموزات قدما، یعنی مثل رمزهایی که قدما داشتن. قدما در کتب فلسفیشون رموز مختلف داشتن که رموزشون رو ابن سینا حمله بر رمز نمی کنه و ظاهر مراد ظاهر کلامشون رو میگیره، همه رو رد میکنه، اما صدرا میگه نه اینا رمز گفتن و رمزشون رو باز میکنه و کلامشون رو میپذیره. مثلا فیثاغورس میگه که همه اشیا از واحد درست شده، همه اشیا. عدد رو خیلی اهمیت میده، میگه همه از واحد درست شدن. به جسم که میرسه میگه جسم دو تاست، عدد دو جسمه. خب این همه رو میگه رد میشه. ابن سینا تو مقاله هفته شفا ردش میکنه. نوبت به صدر میرسه، میگه مرادش از واحد خداست، منظورش عدد واحد نیست، مرادش هم از جسم که میگه دو تاست اینه که جسم مرکب از ما دو صورته، دو تا جز داره. یعنی معماشو باز میکنه. اینا جزء مرموزات بوده، قدما رسمشون این بوده که حرفاشونو بعضیاشون با رمز میدادن. مثلا وقتی میخواد قوه واهمه رو توضیح بده، مثلا میگه قوه آتشین. خب قوه آتشین در انسان چیه؟ معتقدن که وهم از آتش آفریده شده و به همین جهت هم حملش میکنن به شیطان، که شیطان خود از آتش آفریده، وهم هم همینطور، پس بنابراین به همون شیطان. اینا رمزایی بوده که داشتن قدما. ممکنه این دیسانی هم که سوال کرده همین رمزا منظورش بوده، یحتمل ان یکون هذا السؤال من مرموزات القدما و الغاز دائره بین علما. الغاز یعنی معماها، معماهایی که بین علما دائر و رایج بوده در امتحان ارباب دعوت. ارباب دعوت یعنی پیغمبران که دعوت الی دین می‌کردند، مثل پیغمبر ما. یهود علما یهود می‌مدن ازشون سوال می‌کردن. سوالا سوال جدی نبود، سوال امتحانی بود. و امثالها یعنی امثال دعوت، ارباب دعوت و امثال دعوت. مثل همین استادی که گفتم میگه من استاد فلان کتابم، این دعوت الی دین نمی‌کنه ولی یه ادعایی داره، ولی اینکه بفهمن ادعاش درست یا نه امتحانش میکنه، سوالات امتحانی بهش ته میکنه. کما قد وقع ذالکه کثیرن فل اسئله، ذالکه یعنی این سواله امتحانی، این لغزها و مرموزات در سوالهایی که وارد شده بر پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و مولانا علی علیه السلام از جانب علما یهود و نصارا و از راب علما یهود و نصارا سوالاتی میکردن، خودشون جوابشو میدونستن ولی سوال میکردن تا ببینن این پیغمبر یا این وصیه پیغمبر یا اون عالمی که ادعا کرده چی جواب میده، تا از جوابش بفهمن که آیا ادعاش حقی یا نه. کما سألو ان اول شجرت کزا و ان حجر کزا و ان والد و ولدن کزا، که اشاره داره به روایاتی که یهود سوال کردن، یهود نصارا سوال کردن، سوالاشون همه سوال امتحانی بوده. کما لا یخفا علی المتتبع. خب این یه قانون کلی بود که در این قانون کلی گفتیم سوال امتحانی هم داریم. الان میخوام احتمال بدیم که سوالی که در بحث ما مطرح شده سوال امتحانی باشه. خب امتحانه به کنایه از کنایه از چیه؟ ظاهرش اینه که دنیایی و تخمرقی، ولی این لغز کنایه است، کنایه از مدرکات و نفس، به جای دنیا مدرکات، به جای تخمرق نفس. وقت مدرکات میتوانند در نفس داخل شوند، به جای اینکه بگه مدرکات میتوانند در نفس داخل شوند گفته دنیا رو خدا میتواند در تخمار قرار بده. منظورش این بوده خدا دنیای معقولات رو، دنیای متخیلات رو، دنیای محسوسات رو میشه تو نفس، تو بخشای مختلف و مراتب مختلف نفس قرار بده یا نه، این منظورش بوده. ولی سوال به این صورت تر کرده. امام متوجه منظورش بودن و جوابش دادن. و یکونو یعنی یکونو در معنوی، سوالی که در بحث ما هست یکونو لغزن فی نفس، معمایی بوده درباره نفس ناطقه، یعنی سوال در واقع مربوط به نفس ناطقه بوده ولو ظاهر سوال چیزی دیگه است. نفس ناطقه که به منزل تخمه حساب شده با معقولات یا متخیلات یا محسوساتی که به منزل دنیا حساب شده. گفته آیا ممکن است این دنیا تو این تخمار جا بشه، یعنی معقولات و متخیلات و محسوسات در نفس جا بشند؟ سیما علام مذهب اهل الحق، این نفس با معقولاتش به منزله اون محل و حال است و جا داره که این دوتا رو با هم مرتبط حساب کنیم، علل خصوص بنابر قول به اتحاد. بنابر قول به اتحاد دیگه ارتباط این نفس با این صور معقوله یا متخیله یا محسوسه خیلی روشن‌تره، یعنی ادخال یا دخول واضح‌تر فهمیده میشه. سیما علی مذهب اهل الحق که عبارت از اتحاد عاقل و معقول، خیال متخیل، حاس و محسوسه. چون اتحاد رو منحصراً در عاقل و معقول قائل نیستن، در مراتب پایین تر هم قائل به اتحادن، میگن خیال هم با متخیل خودش، حاس هم با محسوس خودش متحد میشه. اتحاد فقط برای معقول با عاقل نیست، اگرچه اتحاد معقول و عاقل رایج‌تره و بیشتر مطرح شده، ولی اتحاد عام شامل حاس و محسوس و متخیل و متخیل هم میشود، چنانچه صدرا خودش به این مسئله تصریح کرده. هازا ما خطر بالوال فی بیان جواب سوال. هازا یعنی نه این که امروز خوندیم، اینی که امروز خوندیم و اون چی که دیروز خوندیم که در دیروز اشکال جواب مطرح شد. ما در دیروز سوال رو مستاقی گرفتیم برای کلی و گفتیم سوال در واقع از اون کلیه. امروز اصلا مستاق و کلی مطرح نکردیم، سوال رمز گرفتیم و گفتیم مرادمون معنای کنایه. این دو تا توجیه رو ما برای سوال داشتیم، یکی اینکه حملش کردیم بر مطلق، یکی اینکه حملش کردیم بر کنایه و رمز. ایشون میفهمد هازا ما خطر بلبال فی بیان جواب سوال. در قلب من این خطور کرد این دوتا. ولامری این نزالی که قایتو قایت هم آیم کنه انجا قول. اون چه من گفتم نهایت چیزیست که میشه در این درباره این سوال گفت. نمیگه اگه فکر کنی شاید بیشتر از این پیدا کنی. میگه اینا به ذهن من رسید، میتونست بگه اگه فکر کنی ممکنه تو هم چیزهایی به دست بیاری، ولی مثل این که خودش خیلی فکر کرده و فهمیده دیگه چیز دیگه به دست نمیاد، گفته نهایت چیزی که میشه در این باب گفت همینیست که من گفتم. شما هم هرچی فکر کنی به همین جد خواهی رسید که من رسیدم. ولله الحمد فی المبدع و المال. فکرم نکنی که حالا من این فکر رو کردم میخوام افتخاری بکنم. خداوند همه کارها رو انجام میده، او به ذهن من القا کرده. خب حالا خدایی که به ذهن ایشون دو تا القا کرده ممکنه به ذهن نفر دیگه سومی رو القا کنه. ولله الحمد فی المبدع و المال. فی المبدع و المال یعنی در ابتدا و انتها. وقتی میگه در ابتدا و انتها یعنی در همه وقت. ابتدا و انتها وسطش هم هست دیگه، یعنی همه وقت.
این
دوست احتمال مطرح کرده که واقعاش باشه نمیخواد. بله. حالا کسی از حاضرین احتمال سوم به ذهنش خطور کرده، خدا بهش عنایت کرده، میتونه مطرح کنه. چون ممکنه یه وقتی واقعا احتمال سمو بزنه و ازی خطور کنیم. متنون فمز و عبدالله دیسانی یعنی شروع کرد به مسافرت از عراق رفت طرف مدینه. حتی اتا باب ابی عبدالله علیه السلام فستعزن علیه فأذن له، امام هم اجازه دادن. فلما قعد قال له یا جعفر ابن یا جعفر ابن محمد دلنی علی معبودی، منو به معبودم راهنمایی کن. معبودم اضافه شده به یه متکلم، قبول نداشته معبود رو، ولی چطوری داره اعتراف میکنه؟ و ظاهران اعتراف نیست، نه ظاهران واقعا اعتراف نیست، چون بعد امام اسمشو میپرسن جواب نمیده. بعدم که بهش میگن چرا جواب ندیدی میگه خب میپرسیدم من میگفتم عبدالله هم. بعد امام میفرمونه این اللهی که تو عبدشی کیه؟ من باید اعتراف میکردم، نمیخواستم اعتراف کنم. پیداست هنوز براش مسئله حل نیست، هنوز معبود رو قبول نداره. اما چطوری میگه معبودی؟ دو تا توجیه مرحوم قاضی سید میارن که وقتی رسته میشه لحظ میکنه. ولی معبودی ظاهرش مراد نیست، یعنی تو نیست که ایشون اعتراف کرده و خدا رو و معبود رو پذیرفته، حالا داره میگه من راهنمایی کنم و معبودم، یعنی صفاتش رو بگو و من میمان بیارم، این منظور نیست. ولی پشترش اون عکس العمل نشون نمیده، اسمشو به امام نمیگه. مواد امام رو توی محضور علمی قرار بدن و ازش اعتراف بگیرن. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ما اسمک یا ما اسمک، اسمت چیه؟ فخرج عنه، از پیش امام خارج شد. ولم یخبره به اسمه، اسمشون به امام نگفت. فقال له اصحابه، مراد از اصحابه اصحاب امامه، اصحاب خودش نبود، خودش تنها بلند شده رفته، معلوم نیست اصلا از اول اصحابی داشته باشه. اصحاب امام که در اون مجلس حاضر بودن آمدن بیرون، بهش گفتن چرا نگفتی اسم تو؟ کیفلم تخبره باسمک، چرا خبر ندادی؟ قال لو کنت قلت له عبدالله، اگر من اسممو میگفتم و به ایشون میگفتم اسمم عبداللهه، کان یقول من هذا الذی انت له عبدون، اونی که تو عبدشی کیه؟ وقت من ناچار بودم بگم الله دیگه، اعتراف میشد، من نمیخواستم اعتراف کنم. فقالو اد الیه، بهش گفتن برگرد پیش امام. فقل له، فقل له یدلو که علا معبودک، به امام بگو که تو بر معبودت دلالت بکنند، راهنمایی بکنند، همونطور که اول خواستی گفتی دلنی علا معبودی، حالا بگو خود پیغمبر، بگو امام شما رو به معبودت دلالت بکنند. ولا یسالک عن شیء، و بگو به ایشون که از شیء که از اسم تو سوال نکنند. یعنی دو چیز از ایشون بخوا، اول گفتی دلنی علا معبودی، این دفعه برو بگو دلنی علا معبودی، ولی علاوه کن یه خواسته دیگه رو که بگو اسمت هم سوال نکنند. دو تا خواسته پیدا کن. هر دوش احتمال داره، ولی خب اونطور که من فکر میکنم مراد از اصحاب اصحاب امامه، حالا احتمال داره اصحاب خودش باشه، ولی نداره که با اصحابش آمده پیش امام. از میکنم اصلا اینجور آدم ها غالبا اصحابی هم نداره، اونم توی کشور اسلامی با تعصباتی که بوده، شاید هم مراد از اصحاب او اصحاب خودش باشه. باید ببینیم روایت در جای دیگه اگه مطرح شده ممکنه جای دیگه مبین اینجا باشه، اینجا که هر دو احتمال توش هست. شرحون دلنی بر صیغه امر است از باب نصر ینصرو، دل یدلو که بعد امرش میشه دل، وقتی اضافه میکنیم به یا متکلم میشه دلنی. خب حالا چرا معبود رو اضافه کرده به یا متکلم؟ گفته معبودی، با اینکه معبود قبول نداشته چرا اضافه کرده؟ دو تا احتمالشون میده. احتمال اول اینکه خواسته به مذهب مخاطبش حرف بزنه، مخاطب امامه و معبود رو قبول داره، این به مذهب مخاطبش داره حرف میزنه. دلنی علی معبودی یعنی اونی که پیش شما و به اعتقاد شما معبود منه، این یه معنی. معنای دیگه که خود طولانی بحث میکنیشون در این باره اینه که تمام انسان ها خودشون رو تحت تدبیر یه سلطان عظیمی میدونند، یعنی میابه ول وجدان که تمام احوال و اتفاقاتی که برش میفته از ناحیه خودش نیست و گویا کسی دیگه داره تنظیم میکنه، این انسان میابه. حالا چه کافر باشه چه مؤمن باشه، اون تا کافر باشه نسبت میده به دهر و اتفاقات و اینجور توجیهات، مؤمن باشه نسبت میده به خدا، ولی همه میدونن که این اتفاقات درشون میفته و خودشون عامل اتفاقات نیستند. پس همه معتقدن که تحت تدبیر یه سلطان عظیمی هستند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، انسان در مقابل سلطان عظیم تواضع شدید داره، تواضعی که میشه اسمشو عبادت گذاشت. پس اون سلطان رو مورد تواضع خودش یا به تعبیری دیگه مورد تواضع شدید و به عبارت سوم مورد عبادت قرار میده، پس اون سلطان رو معبود خودش میبینه. بنابراین وقتی میگه معبودی منظورش اینه که اون کسی که من تحت تدبیرش هستم و خیلی موجود عظیمیست و من باید نسبت به او تواضع شدید داشته باشم، اینو میگه معبود. مراد اون نیست که ما میگیم، مرادش از معبود این نیست که عرض شد، یعنی اون سلطان عظیمی که منو تدبیر میکنه و در کارهای من بدون این که من بخوام دخالت میکنه و و به تعبیری دیگه من مسخر دست او هستم، منو به این راه نمایی کن. و اینو همه قبول دارن. دلیل شما یه قرآنه که اگه از کفار سوال کنیم من خلق السماوات و الارض لا یقولن الله، یعنی اون سلطان همه قبول دارن. منتها این که حالا خدایی باشد که باید عبادتش کنن، اونطور که اسلام میگه نه، اینو قبول بعضیشون قبول ندارن. پس بله بله مشرک، حالا هر کی که بالاخره خدای اسلام رو یه جوری قبول نداره، حالا یا منکره یا مشرکه. بله این آیه مربوط به مشرکینه، کفاری که جاهد و منکرن منظور نیست. ولی در این حال اون کفار هم باشون سر به سر بذارید، باشون بحث کنید، بالاخره به یه چیزی اعتراف میکنند، به یه امر مهمی اعتراف میکنند، مگر اینکه فاقد عقل باشن. ولی عقل داشته باشن. بله ما یه لکنه الا در، بالاخره در رو قبول دارن، بالاخره به یه چیزی اعتراف میکنن، یه سلطانی قائلند، ولی اون سلطان در باشه. پس همشون معتقدند به یک معبودی، اما نه معبوده به معنای رایج، معبوده به همین معنی که گفتیم. بعد که اعتراف به اون معبود میکنن، حالا باید باشون بحث کرد که اون معبود چه اوصافی باید داشته باشه، آیا میتونه در باشه یا نه، میتونه دوتا باشه یا نه، دیگه اینا بحثای بعدی است. ولی اصل اعترافشون به معبود به این معنی که گفتیم هست، این اعتراف رو دادن. منتها حالا این معبودشون چه نوع معبودی است با چه اوصافی، این دیگه احتیاج به بحث داره، باید بشین باشون بحث کنیم. اونها اوصاف رو قبول ندارند، ولی اصل معبود رو قبول دارن، معبود به معنی که گفته شد. خب اینشون هم وقتی میگه دلنی علی معبودی، یعنی اون، نه معبودی یعنی اون خدایی که شما میگید که من به او اعتراف ندارم، بلکه منظورم از معبود همون سلطانی است که منو داره اداره میکنه و مسخر دست او هستم و اون مسخر منه، منظورش اینه. اینم توجیه دوم. و اضافه معبود به متکلم یا برای این است که خواسته مطلبش رو مبتنی کنه بر اعتقاد مخاطب، چون مخاطب به معبود معتقد بوده، اینم تعبیر به معبود کرده، ولی خودش مخاطب، ولی خودش سوال کننده معتقد نبوده، ولی چون مخاطبش معتقد بوده طبق مبنای مخاطب تعبیر کرده. این احتمال اول. احتمال دوم و این مال ان العباده، این احتمال دوم 5-6 خط طول میکشه، یعنی مفصله. یا به خاطر این است که عبادت، این مقدمه اولیشون رو من دوم گفتم، عمدنم دوم گفتم، لان العباده یا غایت الخضوع، عبادت به معنی غایت الخضوع، و هی این غایت الخضوع رجوع میکند به اضطرار تحت سلطان لا سلطان فوقه. مستر بودن یعنی مسخر بودن، یعنی کلمیت فید القصاد بودن. همه موجودات اینطورن، همه موجودات وجدان میکنن، میابن که در اختیار یه نفر دیگه هست، کارهایی که میخوان انجام بدن گاهی جلوش گرفته میشه و میفهمن که خودشون کاری نیستن، یکی دیگه داره کار میکنه، اضطرار دارن تحت سلطنت یه سلطان عظیم، یعنی ناچرن بپذیرن و به تعبیری دیگه مسخر اون سلطانن. وحیه یعنی این غایت الخضوع رجوع میکنه به اضطرار تحت سلطانی که لا سلطانه فقط. منظور اینه که این یرجعو منظورش اینه که فکر نکنید حالا این غایت الخضوع یعنی واقعا میه تواضع میکنه، اینطور نیست که بیه تواضع کنه. ما خب وقت نماز تواضع میکنیم، اون اینطور نیست تواضع کنه، نه وقت نماز نه وقت غیر نماز، کار به اون معبود نداره، کار به اون سلطان نداره، تکوینا مستر تحت سلطنت اوست. عبادت یعنی اصرار تکوینی که خودش هم نصرار تکوینی میابه، نه عبادت یعنی یه فعل اختیاری و یه خضوع با اختیار، این مراد نیست، چون این انسانهای کافر خضوع با اختیار ندارن در مقابل مدبر، در مقابل خدا، در مقابل هیچ کی. پس هیه یعنی این غایت الخضوع، نه فکر کنی یه غایت الخضوعی است که به صورت عبادت ها نماز ها و امثال ذالک ظاهر میشه، بلکه یر جوایل الاسترار تحت سلطان الله سلطان فقه، همون استرار رو بشه این غایت الخضوع، که استرار یه امر غیر اختیاریه، یه امر تکوینیه. این مقدمه اول بود که عبادت یعنی این. حالا مقدمه دوم، همه انسان ها خودشون رو تحت تدبیر همچین موجودی میبینند و میابند که در مقابل او غایت الخضوع دارند، یعنی در مقابل او عبادت دارند، پس او معبود است. و کل احد یحکم بالفطره، هر کسی در ابتدا به فطرتش و در ادامه و وقتی که تجربه کرد به معرفتش، هر کسی میابه که مسخره بالفطره میابد اون وقتی که تجربه خیلی زیادی نداشته. بعدن که تجربه میکنه معرفت پیدا میکنه، میفهمه که بالاخره تحت تأثیر یه نفر دیگه است. و کل احد یحکم بالفطره ثم بمعرفتین، اول با فطرت بعد با معرفت حکم میکند. به چی حکم میکند؟ که ان المتصرف فیه والمدبر له شیء غیره. حکم میکند اون که متصرف فیه در این انسان است، اون که مدبر این انسان است، شیء غیر از این انسان. پس همه اعتراف دارن به این که تحت سلطنت یه سلطان عظیمند که نسبت به او باید غایت الخضوع داشته باشن، به تعبیر دیگه نسبت به او مستر و مسخرند. کما یظهر یعنی این که متصرف و فی و المدبر له شیء غیر از خودش، این ظاهر میشه از تقلباتی که باقی میشه برای این انسان. تقلبات یعنی جور به جور شدن، از یه امری به امر دیگه منتقل شدن. و الحوادث الوارده علیه، حوادثی که برای این انسان وارد میشه، همه نشون میدن که اختیار دست خودش نیست، یه موجود بالاتری تسخیرن داره این رو اداره میکنه. و لذالکه یه شعر رو امثال قول خدا من که فرموده لن سهلت و من خلق سماوات و الارض لیقولن الله، یعنی همه شون میابن که یه نفری داره کار انجام میده که عظیمم هست و همه کار رو از احتش برمیاد. اینا رو همه شون میفهمن ولی اعتراف ندارن. پس معرفت اجمالی به اون خدا دارن ولی نمیدونن اون خدا دهره، خدایش داره این صفات، خدایش فاقد این صفات، اینا رو نمیدونن. بعدم باید بهشون تشریح کرد که اون خدایی که الان شما میابی تحت سلطنتش هستید، اون خدا این اوصاف رو دارد، واحد است، احد است تا آخر. لکن بعد تلک المعرفت الاجمالیه، بعد از این که این معرفت اجمالی برای همه افراد بشر پیدا شد، وقل اختلاف بین مؤمنین و کفار یا مشرکین فی وحدتهی و تعددهی، بین مشرکین و مؤمنین اختلاف در وحدت و تعدده، بله همشون قبول دارن که یه موجود فوق قدرتی در جهان هست و اون داره جهان رو اداره میکنه، ولی اسمشو در بذارن، اوصافشو نمیدونن، ولی خودشو میدونن. این معرفت اجمالی بشترن. بعد از این معرفت اجمالی اختلاف بین مؤمنین و غیر مؤمنین واقع میشه در این که این موجودی که همه بهش اعتراف داریم واحده یا متعدده و صفات کمالی داره یا نداره و عدم های یعنی صفات کمالی داره یا نداره. اینا چیزاست که بعدن به وجود میاد، یعنی اختلافات مال بعده، ولی اصل معبود رو همه قبول دارن، اصل اونی که باید در مقابلش غایت الخضوع داشت یعنی عبادت داشت. و الان دیسانی که میگه معبودی یعنی این، یعنی این موجود، نه خدا، یعنی این موجودی که بعداً باید ثابت بشه که این موجود هم خداست. فکل احد معترف بانه معتمل تحت سلطان فوقه، سلطانیه داره. من فکر میکنم سلطانین درست باشه. همه انسان ها معترفند و انهو معتملون، معتمل از باب عمله، همون معنی استدار رو میده. معتمل یعنی قبول کننده عمل، یعنی منفعل در مقابل عمل. معتمل از باب افتعال دیگه، حالت انفعال رو میرسونه. معتمل یعنی قبول عمل میکنه. تحت سلطان فوقهو و هو المراد بالمعبود، این آخرین حرف ایشون میزنه که از همینجا نتیجه میگیره. مراد بالمعبود این موجوده. پس وقتی میگه معبودی یعنی این، نه معبودی یعنی خدا. خب این تموم شد. مطلب بعدی چرا اسمش رو نگفته؟ ظاهر اینه که الان معنا شد. اگر اسمو میگفتم میگفت خب اسمت که عبدالله است، پس تو اعتراف به الله داری؟ اون کسی که تو عبدش هستی کیه؟ این ظاهر کار دیسانی بود که رفتم تا این سوال از من نشد. خب این البته عذر خوبی نیست، چون امام از این سوال میکردن خب تو که اسمت عبدالله است و چه داره خدا رو قبول ندی؟ اون جواب میده، میگفت رائج بین مردم که اسم میزنن، حالا اسم من این شده، اینجوری میتونی جواب بده؟ بعدم میگفت که این اسمی که خودم انتخاب نکردم، پدر مادر به من گذاشتن، من اگه میخواستم انتخاب کنم اونی که بهش اعتقاد ندارم انتخاب نمیکردم، یه چیزی انتخاب میکردم، این انتخاب پدر مادر منه. خب اینا میتونست بگه. بنابراین منظورشون نبود، منظورش این نبود که امام سال اسم منو میپرسن من ناشنام اعتراف کنم، اینو نمیخواست بگه، چون مسلم اگر امام اسمشو میپرسیدن و بعدم برش احتجاج میکردن جواب داشت بده، جوابشون بود که اسم خودم نداشتن، پدر مادر بودش و من که اختیار نداشتم. خب پس مراد چی بوده؟ مراد این بوده که این لفظ که اسمش عبدالله است، که عبدالله است، این لفظ لفظ شریفی است و دلالت بر یه معنایی میکند. واضح این لفظ کیه؟ آیا خداست یا جمعی از اغلا؟ معنای دقیقه، به خصوص که مشتمل به لفظ اللهه، به الله هم به معنی جامعه جمعی صفات کمالی است. این وضع چنین لفظی از عهده افراد معمولی بر نمیاد، یا خود خدا باید این وضع کرده باشه یا باید جمعی از بزرگان چنین وضعی کرده باشن، جمعی از اغلا. خب امام ممکن بود از این سوال کنند که این لفظی که الان رو تو قرار گرفته، نمیخوام بگم کی اسمتو گذاشته، هرچی گذاشته، من به همین لفظ کار دارم، به این کار ندارم که این اسم توسعه نیست. آیا این لفظ هست یا نیست؟ این لفظ اصلا در جهان متداول هست یا نیست؟ حتما هست. حالا اسمتو قرار گرفته، بدون اختیار پدر مادر گذاشتن، به اون کاری ندارم. این لفظ هست؟ خب جواب میداد بله. این لفظ کی گذاشته؟ یا میگفت خدا گذاشته، تا میگفت خدا اعتراف میکرد، یا میگفت اغلا گذاشتن. امام اگه میگفت اغلا گذاشتن، امام میفهمید که جمعی از اغلا که فکرشون درست کار میکنه، یه نفر هم نبوده که بگیم اشتباه کرده، جمعی نشستن با هم فکر کردن و یه همچین چیزی رو جعل کردن. وقتی چیزی مربوط به جمع کثیری از اغلا باشد، انقدر واضح است که نازل منزله بدیهیاته. پس وجود خدا و وجود عبد برای خدا نازل منزله بدیهیاته. دیگه ناچار شده اعتراف کنه، دیگه نمیتونست بگه پدر مادر اسم من گذاشتن، چون امام که نمیپرسید اسم تو چیه، کی گذاشته این اسم تو، میپرسید اسم تو چیه، اون تو هم میگه عبدالله. امام به خود این لفظ عبدالله توجه میکردن، نه به اینکه این عبدالله اسم توئه، چون اگه میگفتن اسم تو میگفت من مال خودم نیست، پدر مادرم گذاشتن. امام به خود لفظ توجه میکردن که این لفظ کی گذاشته، این لفظ شریفیه، هر کسی نمیتونه بذاره، هر کسی هم قبول نمیتونه بکنه، این یا خدا گذاشته یا اغلا گذاشتن. اگه خدا گذاشته باشه، پس خدایی هست که لفظ جعل میکنه، همونطور که خلق میکنه لفظ هم جعل میکنه. اگر هم اغلا گذاشتن، اغلا بی جهت کاری نمیکنه. تو یه نفر بله
عبدالله هم داره، عبدالعزیز هم داره، اینطوری باشه اونم اغلا گذاشتن، این بعید هم که چیزی منظور باشه،
ببینید اگر هم میخواست که امام شروع کننده بحث نباشه، اول امام شروع کردن بحثو، اگر اون میخواست زمام دست امام نباشه، همون جواب میداد، میگو با این اسم من نذاشتم، پس من اعتراف ندارم، تموم میشد دیگه.
امام سال بعدی
چی میکرد؟ این دیگه راه بسته بود.
شروع کنی پاسخ میده، سال بعدی میده،
سوال بعدی الان فرض کنیم ما میخواستیم با این دیستانی بحث کنیم، وقتی به ما میگفت این اسمو پدر و مادر من بر من گذاشتن، ما دیگه چی میتونستیم بگیم؟ نمیشد.
حمله کرده دفاع میکنه. بس همین. ولی اصطلاحی که شما دارید میگه
ما ابوالله بن عبدالعظام داره از اونها اوغلا بودن،
این
نمیشه. حالا اون عزم کنم. پس این اگر میخواست امام شروع کنه، اگر امام میخواست شروع کننده این دیستانی میخواست امام شروع کننده نباشه، عرض میکنم راه رو برای امام میتونست ببنده. این راه واقعا بسته میشد. واقعا اگه میگفت اسم من پدر مادرم گفتم، من دخالت نداشتم. اون زمان مثل حالا نبوده که برن اداره
پاسخ داده، یعنی سوال امام پاسخ داده، امام تو دست گرفته، نمیخواست این کارو
بکنه. آخه چطور امام میتونه سر دست بگیره؟ مطلب باطلی بوده. چی تو میشه اجازه بده؟
قبول نداره. من شما قبول نمیکنم که اوغلا عبدالله هم گذاشتن.
نه، اونی که نمیتونست قبول نکنه، امام ناچار بودن این جواب قبول کنن که این اسم پدر من بر من گذاشته، من نذاشتم.
نه، این دومی
اینو امام ناچار قبول میکردن، ولی دیستانی نمیتونست حرف اوغلا رو قبول نکنه.
ببینید
جواب هر جوابی که قانع کننده نیست. نه هر جواب نه، من شما رو نمیگم، جواب امام رو میگم. میگم اگر امام جواب بدهند، که نه، اگه دیستانی جواب بده که اوغلا بی خود حرف زدن، این جواب قابل قبول نیست. ولی اگه دیستانی جواب بده که اسمان پدر مادرم گذاشتن، این جواب قابل قبوله. هر جوابی قابل قبول نیست، ولی این جواب قابل قبوله. اگر اون توجیه مرحوم قاضی سعید بپذیریم، دیستانی حد اکثر جوابی که میتونست بده به همین که شما میفرمایید، بگه اوغلا گفتن که گفتن، این جواب نمیشه. اون عرض میکنه. اما این که امام بفرمایند چرا اسمت عبدالله شد، بگه پدر مادرم گفتن، خب این جواب درستیه. امام هم قانع میشن. جواب میده. بله،
سوال بی خودی میشه.
امام یکی از اوغلای بزرگ بودن که با تعصب حرف نمیزدند. امام عرض میکنم یکی از اوغلای بزرگ بودن با تعصب حرف نمیزدند. ما داریم بین متعصبین. شخصی خودش بر من تعریف میکرد، میگفت رفتم عربستان. خب عربستان به ظاهر اوغلا هستند، معلوم نیست چند. بله، نه، اون گروهی که این آقا رو محاکمه میکردن میگه که اسم عبدالرسول بود، منو توبیخ کردن. چرا اسمت عبدالرسوله؟ این شرکه. حالا عبد به معنی غلام هم گفته میشه، عبد در مقابل عمه گفته میشه، این عبد رسول یعنی غلام رسول، این اشکال نداره. ولی اونو از عبد برداشت کردن که مثل عبدالله باشه. بعد میگه برگشتم گفتم مادرم این اسم بر من گذاشته، دیگه ساکت چه هیچی نگفتن، نتونستن حرف بزنن. یعنی در مقابل یه آدم متعصب که عقلش هم به کار نمیگیره، این جواب کافیه. و در مقابل امام که از اوغلای بزرگ، این جواب کافی نیست. مسلمه که جواب میداد امام دیگه دست بر میداشت و ادامه نمیداد سال جواب. من دارم میگم پس معلومه احتمال درستی است. شما برداشت میکنم پس یعنی احتمال درستی نیست. و اما عدم اخبار الاسم و فراره من اظهار اسم، این که خبر نداده اسم خودش را و فرار کرده از اظهار اسمش، و اعتذاره و بعدم پیش اصحاب عذر آورده به این که اگر میگفت اسم من عبدالله است، لقال الامام له من هذا الذي انت له عبدون، اما این مسئله فلیس المراد منهما هو المتبادر الى الافهام، اونی که تبادر به فهم میکنه مراد نیست، یعنی همین ظاهری که الان ما میفهمیم این مراد نیست. از لو کنه کذالک، زیرا اگر مراد همین متبادر الى الافهام بود، همین ظاهری که ما میفهمیم مراد بود، لهم کنه لهو یعنی برای دیسانی ممکن بود که در جواب امام بگوید هازا علا طریق العادفی وز الاسامی من دون ملاحظت المعنا، من دون ملاحظت معنا، این طریق عادت بوده که اسم میذاشتن معنا را ملاحظه نمیکردن. مثلا ممکن بود اسم بذارن برای یه نفر، به اسم شجاع بذارن، این در واقع آدم تسویی هم باشه، اصلا معنا رعایت نمیشد، اسم گذاشته میشد، کاری به معنا نداشتن. پدر مادر منم اسم من عبدالله گذاشتن، اصلا نمیفهمیدن عبدالله یعنی چی، یه لفظ رایجی بود دیگران به کار میبردن، اینم گفتن الله همچنان لهو، یعنی دیسانی را ممکن بود که بگوید هازا این نامگذاری علا طریق العاده بود، به طور عادت که رایج بود، عادت در این که وضع میکردن اسامی رو بدون این که معنا رو ملاحظه کنه، کما فی المرتجل من الاسم، در مرتجل که اصلا همونطور که مثال زدم اصلا درست مقابل معناگاهی اتفاق می افتاد، یعنی به ترسو می گفتن شجاع، نه به خاطر تمسخر، حالا یا به خاطر تفاعل یا به خاطر اینکه نمی خواست یه اسمی برش بذاره، هرچی شد بدون اینکه توجه به معنا کنی، حتی گاهی از عرض می کنم درست معنا مخالف هم بود بازم این اسمو می زاشت. و انه اتو بر قبله لعم کنه لهو ان یقول اولا هازا علا طریق عاده، ثانیا انه تسمیه لم یقم این اندی، دو تا جواب میتونست بگه، یکی بگه طبق عادت بود اصلا به معنی توجهی نشد، دوم این که بگه اسمو که خود من نذاشتم و این نما سمانی به هازا الاسم ابوایه فلا حجت علی، دیگه من حجتی برم بر علیه من حجتی نیست، چرا دارید منو مؤاخذه میکنید، چرا منو دارید به اعتراف میکشونید، میتونستین این جوابی بده. پس اگر مراد همین ظاهر بود، دیسانی حق جواب دادن به این دو جواب داشت و قضیه قطع میشد، این همه ترس و وحشت نداشت که بلنش از پیش امام بیاد بیرون، معلوم میشه یه قضیه دیگری بوده و فهمیده که امام میخواد از یه طریق دیگه وارد بشه، نه از این طریق، نه که فکر کنه امام از این طریق میخواست وارد بشه، چون اگه امام از این طریق میخواستن وارد بشن اون جواب در اختیار داشت، میتونست راه برای امام ببنده، ولی میدونست امام از یه طریق دیگه میخواد وارد بشن که راهو نمیتونست ببنده، لذا بلند شد بیرون، احساس عجز در مقابل جواب کرد. پس سوال رو باید طوری مطرح کنیم که دیسانی نتونه جواب بده مگر با اعتراف. اگر سوال اینطوری تر کنیم که ظاهرش هست، دیسانی میتونه جواب بده بدون اینکه اعتراف خدا بکنه، پس اون جواب نباید آورد، این جواب، این اون سوالو نباید اراده کرد، این سوالی که الان میگیم باید اراده کرد. بله المراد این است که این ترکیب اضافی، ترکیب اضافی که عبد اضافه شده به الله، یه ترکیب دیگه، ترکیب اضافی هم هست، به حسب وضع دلالت میکند بر خضوع للمعبودی که مستحق عبادت اسلام حاله، یعنی کلام دلالتش اینه، عبدالله یعنی کسی که مستحق عبادت هست، یعنی الله کسی که مستحق عبادت هست. لکون لفظت شریفه موضوعتن لذالک، موضوعتن لذالک، چون این لفظ شریف اصلا بس شده برای همین، یعنی عبدالله رو بس کردن فقط برای همین که بفهمونن خداوند مستحق عبادت هست، نه این که عبدالله رو گفتن که حالا فقط اسم این آقا بشه، فقط اسم این آقا بشه بدون توجه به معنا، این لفظ رو بس کردن برای این که این معنا رو افاده کنه که خداوند مستحق عبادته و میتواند عبد داشته باشد، برخلاف بقیه موجودات که ایشون نمیتونن عبد داشته باشن، عبد به این معنا، عبد معنا غلامو نمیگم، عبد به این معنا کسی نمیتونه داشته باشه، چون استحقاق عبادت کسی نداره جز خدا. خب لفظ مفادش اینه، خب این لفظی که مفادش اینه، حالا چه اسم بشود و اسم گذارندگان به معنا توجه نکنند، یا اسم نشود و به معنا توجه بشود، یا اسم شد اسم گذارندگان به معنا توجه کنند، علی حال فرقی نمی کنه، این معنا برای این لفظ هست. حالا این لفظ واجد این معنا رو کی داره وضع میکنه؟ خدا وضع کنه؟ اگر خدا، امام ازش میپرسن خب این لفظ کی وضع کرده؟ ناشا بود دیگه خدا، یا ناشا بود دیگه اغلا، هر کدوم میگفت باید اعتراف میکرد به وجود خدا. فلواضح یعنی واضح این چنین لفظی، اما هو سبحانه یا طائفه من الاغلاست لکون ذالک الوضع وضعا معقولا فی کمال الاتقان. این وضع نمیشه در اختیار افراد عوام گذاشت، وضع با این متقنی و معنای با این بلندی نمیشه از ناحیه یک یا چند نفر انسان عامی انجام بگیره. این یا باید از جناب خدا باشه یا از جناب اغلای مهم. لکون ذالک الوضع وضعی معقول فی کمال الاتقان و الاحکام، به خصوص اللهی که با لغت عربی باشه، چون الله با خدا و مثلا امثال الفاظی که در زبانهای دیگه رایجه فرق میکنه. خدا به معنی همین فقط اشاره به خداست، ولی الله علاوه بر این که اشاره به خدا داره، به معنی جامع جمعی صفات کمالی است. یعنی یه لفظیست که با بقیه الفاظی که اسم خدا قرار داده شدن خیلی فرق داره. پس در لغت عربی واضح یه نفر معمولی نیست، واضح کسیست که به این احکام و اتقان لفظ توجه داشته. بنابراین واضح یا باید خدا باشد یا باید گروه بزرگی از اغلا باشد، حتی مثل انبیا. یعنی اغلای معمولی رو قبول نداریم، اغلای خیلی بالا سیما لغت العربیه. فاین کانال اول، یعنی اگه واضح خدا باشه ثبت المتا. خب امام ازش میپرسن این لغت به این عظمت رو که الان اسمتو شده کار نداریم، الان اسمتو رو بی مناسبت گوشن یا با مناسبت، ولی فعلا اسمتو شده این لفظ از کجا آمده؟ اگه میگفت خدا وضع کرده، خب امام بهش میفرمودن پس خدایی هست. فاین کانال اول ثبت المتا و این کانال ثانی، اگر مراد ثانی باشد یعنی واضح خدا نباشه، واضح گروهی از اغلا باشند، فهوه ایزن ثابتون، بازم مدعا ثابته. فهوه یعنی مدعا، بازم ثابته، مدعا یعنی وجود خدا. چرا ثابته؟ زیرا اجماع اغلا بر امر عقلی، حکمش حکم ضرورات عقلیه، یعنی حکمهو یعنی حکم این امر. اگر اغلا اجماع کردن بر یه امر عقلی، این امر عقلی میشه مثل بدیهیات، میشه مثل ضروریات عقلیه. ضروریات عقلیه، کلمه ضروریات توجه کنید، یعنی عقل مستر به قبول. چیزی که عقل مستر به قبوله بهش میگن ضروریات عقلیه. ضروریات عقلی یعنی پیش عقلی امر ضروریه و عقل ناچاره و مستره که بهش اعتراف کنه. خب اگر اغلا برای یه امری اجماع داشته باشن، اون امر میشه جز ضروریات عقلیه، هر عاقلی باید بپذیره. آخه امام به دهستانی فهمودن تا اینکه عاقلی باید بپذیری. خب روشن شد که امام میخواستن اینطوری وارد استدلال بشند، نه اونطور، اونطور اول، یعنی نمیخواستن بگن تو که اسمت عبدالله است پس خدا رو قبول داری، اون برمیگه جواب میداد اسم منو پدرم گذاشته. امام میخواستن بگن که این لفظ با این عظمت رو هر کسی نمیتونه وضع کنه، کی وضع کرده؟ خدا وضع کرده یا اغلا وضع کرده؟ اگه خدا میگفت اعتراف کرده بود، اگه اغلا میگفت معلوم میشد که لفظیست که ضرورت عقلی ایجاب میکند که بهش اعتراف شود. وقتی ضرورت عقلی ایجاب میکرد اعتراف شود، اعتراف به عبدالله دیگه تمام بود دیگه، اعتراف به خدا میشد. اما اون سوالی که شد که اغلا عبدالعظام گفتند، عبداللات هم گفتند، سه صرف این که نفر اسم عبدالعزا گذاشته، عبداللات گذاشته، این میشه عاقل؟ ما منظورون از اغلا کسانی نیستن که عاقل به معنی غیر مجنون باشن. ولی اونه که عبدالعزا گذاشته، حالا اگه ادعا کنیم مجنونن خیلی دورم ادعا نکردیم، ولی حالا فرض کنیم که مجنون نباشه. کسی که یه بت رو، کسی که یه بت رو خدا میدونه، این قهرن عقلش کار نمیکنه. اگه عقلش کار کنه میفهمه که این بت کاری انجام نمیده، یه چوبه، یه سنگه. پس اینا اصلا عاقل نبودن، برفض عاقل باشن. عقلشون در حد همین عقلیست که برای عوام میگی، نه از اون عقلایی که قابل اعتمادن، مسلم از اون نبودن. وقت عبدالعزا اون لفظ شریف نیست، یعنی معنای بالا رو نداره، ولی عبدالله داره، همونطور که الان بیان کردم. عزا اسم اینه، اسم این سنگه. خب عبدالعزا گذاشتن خیلی مسئله نیست، این از عهده هر کسی برمیاد. اما عبدالله رو با اون لفظ الله جعل کردن، این از عهده هر عاقلی برنمیاد. پس عقلایی که واضع عبدالله بودن با عقلایی که واضع عبدالعزا و عبداللات بودن فرق میکنه. یعنی این عقلا عقلایی که کارشون مهمه باید مورد اعتراف قرار بگیره، این عقلا عقلایی هستن که کارشون اینقدر غیر مهمه که باید رد بشه. از کردم تازه اینا رو ما عقلا نمیدونیم، اینا عقلای معمولی هستن، یعنی اهل که یه چیزی میفهمن ولی عقل ندارن. اگه عقل داشتن بوتا انتخاب نمیکردن. عقل غیر ادراکه، ادراک خب برای حیوانات هم حاصله، اینا در حد حیوانی میفهمن، ولی در حد انسانی نمیفهمن، اصلا عاقل نیستن و جزو عقلا نمیان. برفرض جزو عقلا باشن، از عقلایی نیستن که بهشون اعتماد باشد و به کارشون اعتراف شود. قوله قلت له عبدالله، عبارت اینطوره، لو کنت قلت له عبدالله، عبارتی که در یسانی میگه اینه، لو کنت قلت له عبدالله. حالا ایشون میگه یعنی لو کنت قلت له اسمی عبدالله. امام از اسم سوال میکردن، این میگه عبدالله، این عبدالله خبره برای اسم محذوف که قرینش همون سوالی است که امام پرسیدن. امام میپرسن اسم چیه، اون وقتی جواب میده میگه عبدالله، یعنی اسمی عبدالله. در همه جا همینطوره، وقتی سوالی میشود و شخص جواب میدهد، اگر در جواب مبتدا رو نگیره، مبتدا از قرینه سوال فهمیده میشه. میپرسه مثلا این کتاب اسمش چیه، گفته میشه شرح توحید سطح. خب این معنیش اینه که آزا کتاب و شرح توحید سطح، این آزا کتابش رو حذف میکنه به خاطر اینکه تو سوال سوال آمده. اینجا همینطوره، امام پرسیدن اسم چیه، این اگر میخواست جواب بده میگفت قلت له عبدالله، یعنی قلت له اسمی عبدالله. بعد قول امام که فرموده ید دلوکه به رفع بخون، به جزم نخون. عبارت رو نگاه کنید، فقل لهو امره، در جواب امر فعل مضارع مجزوم میشه، ولی ید دلوکه جواب قول نیست. معنای نیست ان قلت لهو ید دلوکه علامه بوده که جواب نیست. اگه جواب قول بود، جواب امر بود، باید مجزوم میشد، اما جواب نیست، مقول خود قله. فقل له، به امام بگو ید الله که علام عبوده، این ید الله که علام عبوده که مقول قله، چون مقول قله یک مجزوم نیست، مرفوعه. به رفع خون لنه مقول القل، لا جواب لنه ولا یسأل کرا، به جزم بخون چون نهیه، یعنی به امام بگو لا یسأل کرا، به امام بگو نهی کن، بگو سوال نکند از اسم تو. پس لا یسأل که به جزم خونده میشه چون نهیه، ید الله که به رفع خونده میشه چون جواب امر نیست بلکه مقول قوله. خب این قسمت از رباطم تموم شد، قسمت بعدی این شده جلسه بعد میخوام. بله معنای لغویش هم، معنای لغویش هم یه معنی اصطلاحی اشاره داره. برفرض الله رو به معنی معبود بگیرید، چه کسی معبوده؟ اونی که جامعه جمعی استفاده کنه.
خدا در فارسی.
نه خدای در فارسی نمیشه. خدا در فارسی حتی بعضی گفتن درست اسمه، ولی اگه یه خودی بخوان ترکیب شد ملاحظه کنید معناش باطل میشه. خدا یعنی خدا، خدا یعنی خودش میآید، خودش میآید درست بر حدوث میکنه و باطله. یعنی اگه بخواید معناش کنید خراب میشه، بگید علمه، هیچ معنی ازش اراده نکنید. اصلا ده کلمه خدا رو یعنی هیچ معنی اراده نکنید، معنی اراده کنید خراب میشه، یعنی خدا رو حادث میکنید. در حالی که در الله اینطور نیست، نمیگن معنی اراده نکنید، یه معنی اراده میکنید. پس الله فرق میکنه با خدا.
گروهی
کلوی بله همین دیگه. الله یالن هر چی باشد الله، الله چرا مسلم صفات کمالی رو میفهمیدن، منتها نمیدونستن صفات کمالی چیه. میدونستن قابل عبادته، میدونستن قابل عبادته. وقتی قابل عبادت بشه این صفات کمالی داره، منتها نمیدونستن صفات کمالی چیه، به عظمتش به کمالش این همه معترف بودن. یعنی از الله معنای جامعه صفات کمال فهمیده میشد. هیچ اسمی که برای خدا گذاشته شده مثل اسم عربی نیست، الله. گروه عجبونا تصمیم گرفتن نماز فارسی بخونند، متدین هم بودن، فارس میگفتن ما فارسیم، چرا عربی بخونیم که معنیش نمیفهمیم، ترجمهش میخونیم. شروع کردن به خوندن، پدر مادر رو وحشت کردن، گفتن که چیکار کنیم. اینا رو بردن پیش علما، اینا هم شروع کردن بحث کردن به علما. علما نتونستن اینا رو قانع کنن، نتونستن یعنی عصبانی شدن، بعضیاشون عصبانی شدن، اینا هم دیگه نپذیرفتن، بلند شدن رفتن. به فکرشون رسید ببرنشون پیش حاج رحیم ارباب سلام علیکم در اصفهان. بردن اونجا، ایشون همین استدلال کرد که عیبی نداره، خود منم یه زمانی تو فکر افتاده بودم که چی میشود نماز فارسی بخونند که بفهمند، بالاخره فارسا فارسی بخونند، ترکا ترکی بخونند، انگلیسی انگلیسی بخونند، هر کسی بخونه معناشو بفهمه، خب این توجهش بهتر جلب میشه، بهتر از این که عربی خونده بشه. یه مدت این فکر کردم، بعد گشتم دیدم که تو هیچ زبانی کلمه الله رو نمیشه پیدا کرد که بتونیم جایگزین کنیم. همه الفاظ رو ما جایگزین کردیم، الله رو نتونیم جایگزین کنیم. آخر برگشتم گفتم که باید نماز عربی خوند. میگه جوونا بلند شدن نماز عربی خوندن، یعنی درشون تأثیر کرد. دیدم بله، لفظ الله با همه الفاظی که خدا رو معرفی میکنه فرق میکنه، نمیشه این رو ساده گرفت مثل بقیه قرار داد. عرض کردم لفظ خدا که در کلام ما اگه بخواد معناش اراده بشه خراب میکنه بس رو. باید معناش اراده نشه، فقط باید به عنوان یه علم گفته بشه، اما الله معناش باید اراده بشه، اراده بشه معنی کمالی داره. و یه همچین لفظی رو هیچ کی نمیتونه جعل کنه، مگه خدا یا به قول ایشون اجماع و خلاف.